الرحيم وبه نستعين والله خير ناصر ومعين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: عقول الفضلاء في أطراف أقلامها. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند خرد دانشمندان در نوشتارهای آنان نمودار است. کتاب شریف الغرر صفحه 65. یکی دیگر از علامتها و نشانه‌های نشانه‌گذاری خط فاصله است. این علامت هم چندین اسم دارد: نیم خط، پیوست نما، خط فاصله و خط تیره. نام بیگانش داش، وظیفه اصلیش پیوند و موارد کاربردش به شرح زیر است. اولین مورد از موارد کاربرد خط فاصله: پیش و پس از جمله معترضه. گاهی در متنمون به جمله معترضه میرسیم. جمله معترضه جمله ایست که حذف آن به متن نوشته ما خللی وارد نمی کنه. به این مثال دقت کنید: در سال نهم هجرت 9 نفر از طایفه بنی بکا از جمله معاویه ابن ثور در آن تاریخ مردی 100 ساله بود و پسرش بشر بر رسول خدا وارد شدند. خب در این جمله جمله دیگری هست: در آن تاریخ مردی 100 ساله بود، که این جمله معترضه است. پیش و پس این جمله رو با خط فاصله مشخص میکنیم. مثال دیگر: با همین آگاهی علی و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین به پا خواستند. خب جمله صلوات الله علیهم اجمعین باز جمله معترضه است. میدانید تمام این جمله ها دعایی است: علیه السلام، سلام الله علیها، قدس سره. اینها جمله های معترضه است در حقیقت، که قبل و بعد از اون رو با خط فاصله میتوانیم نشان دهیم. کاربرد بعدی خط فاصله: پیش از هر بند تقسیمی در آغاز سطر. البته در مواردی که این بندها با شماره مشخص نشوند. گاهی میخواهیم به ترتیب مواردی رو نشان بدیم، در سر هر سطری خط تیره میگذاریم، خط فاصله، و اون بند تقسیمی رو یادداشت میکنیم. کاربرد بعدی: پیش از منقول مستقیم در آغاز سطر، در مکالمه یا داستان. در آغاز سطر هرگاه منقول مستقیمی داریم در مکالممون یا داستان، خط فاصله میگذاریم. شاید در مکالمه های دو نفری در تلفن، مثلا مکالمه تلفنی دیده باشید، در داستان ها، فیلم نامه ها به این صورت دیگه نام اون افراد رو نمی‌نویسن. حسن و حسین مثلا: الو، سلام، علیکم السلام، حال شما چطور است؟ الحمدلله خوب هستم. این جملات رو که یکی بعد از دیگری میگویند، هر کدام رو با خط فاصله جدا میکنیم. در آغاز سطر قبل از سخن هر کس خط فاصله میگذاریم. چهارمین کاربرد خط فاصله بین اعداد هست، به جای حرف تا. مثلا تاریخی 1224 تا 1240 مثلا، خب بین این دو عدد رو خط تیره میگذاریم، خط فاصله، و به همون معنای تا هست. که البته در فارسی باید دقت کنیم عدد کوچکتر در سمت راست نوشته میشه: 20 تا 30. 20 رو اول می نویسیم خط فاصله و عدد 30 رو هم بعد می نویسیم. البته گاهی هم به جای حرف ب می آید. اگر مثلا مکان باشد، تهران مشهد، قطار تهران مشهد آمد، تهران به مشهد. بین این دو مکان رو خط فاصله میذاریم که به معنای به هست، پس گاهی به معنای تا هرگاه عدد باشد و گاهی به معنای به هرگاه کلمه و مکان باشد. پنجمین کاربرد خط فاصله پیوند دادن اجزای یک کلمه مرکب ناآمیخته هست. کلمه ایست مرکب اما ناآمیخته. مثلا دو واژه سیاسی الهی، سیاسی اجتماعی، این گونه کلمات که با هم ترکیب می شوند بینشون خط فاصله می گذاریم. در تحولات سیاسی اجتماعی نقش مردم فراموش ناشدنی است. بین دو واژه سیاسی و اجتماعی رو خط فاصله می گذاریم. ششمین مورد، جدا کردن ارقام و اعداد از یک دیگره. خب پیداست اگر چند عدد داشتیم بین اینها رو با خط فاصله جدا میکنیم. خط فاصله است 2 4 6 8، یا فرض کنیم مثلا چند شماره تلفن هست، بین اونها رو با خط فاصله نشون میده. هفتمین مورد، از موارد کاربرد خط فاصله نشان دادن تردید یا ادای کلمات همراه با لکنت زبان هست. گاهی در فیلمنامه‌ای، نمایشنامه‌ای، نویسنده می‌خواهد بگوید آن بازیگر لکنت زبان دارد و کلمات رو با لکنت زبان ادا می‌کند. خب چطور نشون بده؟ مجبور بین واژه ها و کلمات و حتی حروف خط فاصله بگذارد. مثلا بازیگری میخواهد بگوید من خوب هستم، پیوسته نمیگوید با لکنت من خط فاصله، من خط فاصله، من به قول معروف من نومن میکند، من خوب هستم. هم بین صورت مثلا، خب بین این حروف و کلمات رو خط فاصله میگذاره. و یا گاهی میخواییم کلمه رو بخش کنیم برای بخش کردن واژه ها. مثلا در علم عروض برای بخش کردن کلمات به دست آوردن شعر مجبوریم اون رو تقطیع کنیم. بین هر هجا و بخشی خط فاصله میگذاریم. توانا بود، هر کی دانا بود نویسیم توانا بود. میخواییم بگیم که مثلا توانا بر وزن فعولون هست، حجدا میکنیم توانا فعولون. به این صورت. آخرین موردی که میتوان با آن اشاره کرد برای نشانه خط فاصله که البته در دست نوشته ها بیشتر صورت میگیرد، در آخر سطر است که گاهی کلمه ایست طولانی چند بخش میشود و همه در پایان سطر جا نمیگیرد، مجبور است نویسنده بخشی از اون رو به سطر بعدی ببرد برای اینکه نشون بده این کلمه ناتمام است. بعد از نوشتن بخشی از اون کلمه خط فاصله میگذاره و ادامه اون رو در سطر بعدی مینویسه. عرض کردم بیشتر در دست نوشته ها از این علامت در پایان سطر استفاده میشه. علامت بعدی 3 نقطه هست، باز نامه هایی دارد. نقطه تعلیق، نشانه تعلیق، یا همون 3 نقطه که مشهورتره، 3 نقطه، الیپسیز مارک. وظیفه اصلیش تعلیقه. موارد کاربرد 3 نقطه، اولی مورد، به جای یک یا چند کلمه محذوف در متن گاهی کلمه حذف میشه، جمله حذف میشه. به جای اون کلمات محذوف 3 نقطه میگذاریم. و و همچنین به جای مثلا واژه الله لفظ جلاله که مرسوم قدرت الله، نعمت الله، ماشاءالله و امثال اینها که لفظ جلاله الله دارد، به جای الله سه نقطه میگذارند که نشون میده اینجا لفظ جلاله حذف شده. البته اگر این علامت سه نقطه در پایان جمله باشد، نقطه اصلی آخر جمله فراموش نشود. در حقیقت بعد از سه نقطه یک نقطه دیگر هم به عنوان نقطه پایان جمله قرار میدیم. دومین کاربرد سه نقطه، به جای بخش هایی از متن در خلاصه نویسی گاهی کتاب 400 صفحه‌ای در 100 صفحه خلاصه میشه، بخش های غیر ضروری حذف میشه برای اینکه نویسنده نشون بده قسمت ها و بخش هایی از متن حذف شده، به جای اون سه نقطه میگذاره. و سومین کاربرد نشان دادن مکس در نمایشنامه ها و فیلمنامه ها است. بازیگری باید بعد از ادای کلمه ای مکس کند. خب نویسنده چطور نشون بده؟ با گذاشتن سه نقطه نشان میده که در فیلمنامه، داستان و نمایشنامه باید بازیگر مکس بکنه. اندکی تأمل و مکس میکنه و بعد از آن به سخنش ادامه میدهد. علامت بعدی که باز در نگارش مطرح هست، نشانه ستاره هست. ستاره‌ای که البته انواع و اقسامی دارد که شکل‌های مختلف دیده میشه. کاربرد ستاره یکی برای ارجاع دادن به پانوشت و زیرنویس است. البته در جایی که از اعداد در داخل متن به خاطر منظورهای دیگری استفاده شده، چون مرسوم اینه که با اعداد و ارقام پاورقی ها رو نشون بدن، اما گاهی ممکنه مثلا متن ریاضی هست، متنی است که اعداد درش به کار رفته، میایم و از ستاره استفاده میکنیم. مورد اول یک ستاره، بعد دو ستاره، سه ستاره، همینطور. البته به حدی که صفحه و برگه ما ستاره باران نشه دیگه، بخواد مثلا 10 مورد باشد 10 ستاره، نه، ممکنه نوع ستاره رو عوض بکنه، شکلش رو. دومین کاربرد ستاره به منظور ایجاد فاصله بین دو مترای شعره. گاهی در متن بیتی یا چند بیتی از شعر نوشته میشه، برای اینکه نشون بده این شعر است و بین دو مترا فاصله است، این فاصله رو با ستاره نشان میده. سومین کاربرد ستاره در اول سطر پیش از کلمه ها و عباراتی نظیر تذکر، توضیح، تنبیه، نکته، یادآوری و امثال این هاست، برای اینکه دقت و توجه خواننده جلب بشه با ستاره اون رو نشون میده. نشانه بعدی علامت ممیز هست، خط ممیز، که در چند مورد از این نشانه در نوشته ها استفاده می شود. اولین مورد برای جدا کردن سالهای هجری شمسی و قمری و مثلا سال میلادی، فاصله بین سالها رو با ممیز نشون می دیم. مثلا محمد ابن جریر طبری در 224 هجری قمری ممیز 839 میلادی در آمل زاده شد و به سال 310 هجری قمری ممیز 923 میلادی درگذشت. بین سالهای قمری و میلادی رو با ممیز جدا می کنیم. مورد بعدی برای نشان دادن شماره سوره ها و آیات قرآن کریم است، که در سمت راست ابتدا شماره سوره و سپس شماره آیه درج می شود. البته گاهی به جای ممیز از دو نقطه هم استفاده می کنند، مثل این آیه قرآن ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اسأتم فلها. قرآن 17:7 یعنی این آیه در سوره 17 و در آیه 7 آن سوره قرار دارد. کل امرئن به ما کسب رهین. قرآن کریم 52:21 یعنی این آیه 21 از سوره 52 قرآن است. و سومی کاربرد ممیز جدا کردن روز و ماه و سال است که اینم خیلی مرسوم دیدید حتما. مثلا 6/7/1345 6/7 یعنی روز ششم از ماه هفتم سال، ماه مهر در سال 45 هجری. مثلا بین روز و ماه و سال ممیز میذاریم. نشانه بعدی که در بعضی از متن‌ها استفاده میشه جهتنما یا فلش است. فلش، جهتنما، اولین کاربردش اینه برای نشان دادن ترتیب یا استحصال تدریجی یا نتیجه امری به ترتیب، مراحل اون رو با فلش نشان میدیم. مثلا میخوایم بگیم که آدینه از آذین گرفته شده، به این صورت مینویسیم آذین فلش، آذینه فلش، آدینه. این مراتب و مراحلی است که کلمه تغییر پیدا کرده. یا میخوایم بگوییم که مثلا گفته از مصدر گفتن است، اینطور مینویسیم گفتن فلش، گفت فلش، گفته. کوشیدن فلش، کوش فلش، کوشش. تا نشان بدیم که کوشش از مصدر کوشیدن گرفته میشه. و همینطور مثلا دیدار از دیدن، به این صورت دیدن فلش، دید فلش، دیدار. این مراتب رو با فلش نشان میدیم. و گاهی به معنای نگاه شود، رجوع کنید، بنگرید، مثلا واژه‌ای در لغت آمده در فرهنگ یا لغتی، میخوام نشون بدیم که این واژه رو در جای دیگر هم میتوانید ببینید. به جای این واژه ها معادل این کلمات است. رجوع شود، نگاه کنید، بنگرید، با خط فلش نشون میدیم. مثلا اینطور مینویسیم کلمه آزادی، بعد فلش میگذاریم لغتنامه فارسی ذیل کلمه آزادی. مثلا البته این نشانه بیشتر در علوم ریاضی و تجربی استفاده دارد. و البته نکته قابل ذکر است که در شعر سنتی و کهن پارسی معمولا از بکار بردن این نشانه های تجاوندی خودداری میشه. حالا شاید به خاطر زیبایی و ظرافت هایی که در شعر هست، و چه بسا نگذاشتن این نشانه ها بتواند معانی و نحوه های خواندن متفاوتی رو به خواننده القا کند. بنابراین در شعر سنتی معمولا این نشانه ها رو به کار نمیبرند، مگر اینکه حالا اگر این نشانه ها به کار نرود شعر مشکل و یا به غلط خوانده شود. در این صورت در جاهای ضروری نشانه گذاشتن بهتر است. این بود اشاره مختصر به علائم و نشانه های آیین نگارش و نشانه گذاری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.